بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 102، 1 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایت شریفه سراره عن الامام الباقر علیه السلام بود برای اثبات خیار تأخیر، که روایت شریفه این بود: قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه، قال ان جاء فيما بينه وبين ثلاثه ايام والا فلا بيع له. بحث در این بود که آیا این فلا بيع له یعنی سلب ماهیت داره میکنه، میگه اصلا بیعی وجود ندارد، یا اینکه اگر این باشه یعنی این بیع اصلا فاسده، صحیح نیست، بنابراین اثبات خیار نمی کنه، میگه بیع باطله، یا اینکه نه فلا بیع له معناش اینه که لزوم نداره، ولی بیع وجود داره ولی لزوم نداره برای مشتری و نمیتونه جلوی فسخش رو بگیره، بلکه بایع میتواند معامله رو به هم بزنه که همون خیار تأخیر میشه. استظهار شد که همین معنای دوم است نه معنای اول، و لزوم میشود من روایت استدلال کرد برای خیار تأخیر. وجوهی برای استظهار بیان شد، وجه سوم اینه که اینجا امام علیه السلام فرمودن فلا بیع له. به دو بیان از این عبارت میتوان استفاده کرد که نظر به نفی لزوم بیع است نه نفی خود بیع. بیان اول این است که خب اگر این بیع باطل بود بعد از 3 روز و نیاوردن ثمن از طرف مشتری، باید میفرمود فلا بیع بینهما، اصلا بیعی بین اینا وجود نداره، چون بطلان اگر باشه برای هر دو طرف دیگه، این بیع باطله برای هر دو طرف دیگه بطلانش. این که فرموده فلا بیع له، مشتری رو اختصاص داده به نفی و فرموده بیع برای مشتری نیست، این دلالت میکند بر این که پس برای بایع هستش، و به تعبیر دیگر التفصیل و قاطع اون لشرکه، این که میفهمد برای این هست، عرف ازش میفهمه یعنی برای این نیست، میفهمه که یعنی برای او هست. این که نفع میکنه و اختصاص میده نفعی را برای خصوص مشتری، این دلالت میکند بر این که این بیع برای بایع هست و این در اختیار بایع، میتونه نگرش بداره، میتونه فسخش کنه. این بیان اول. الوجه الثالث قول الامام علیه السلام لا بیع له الوارد فی اکثر الروایات. این فرمایش قرینتون علی ان المراده نفی اللزوم، و ذالک به بیانین: البیان الاول الظاهر من هذه العباره نفی و معاملت البیع به نسبت لخصوص المشتری، چون لهو ضمیرش به مشتری برمیگرده. ظاهر این عبارت این است که نفی داره میکنه معامله بیعیه را به نسبت به خصوص مشتری. و هازا لا یتم الا به ارادت نفی اللزوم من طرف البایع، که بخواد بگه از طرف بایع لازم نیست. لانه لو کان المراد منها نفی صحه و بطلان المعامله فإن اذن لا معنا لبطلانها بالنسبه لخصوص المشتری، بل تبطل المعامله البیعیه بالنسبه لکل الطرفین، هم بایع هم مشتری. این بیان اول. البیان الثانی، لا یبعد ظهور العباره فی ان البیع لیس فی قبضته و اختیاره. این لا بیع له بعید نیست که ظهور داشته باشه در این که بیع در قبضه و اختیار و سلطه مشتری نیست، در دست او نیست، در قبضه و دست او نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم بیعی که در خارج محقق شده هست، معنی نداره بگیم بیع نیست. پس این که میگه بیع برای او نیست، یعنی در سلطه او نیست، تحت اختیار و اراده او نیستش. و وقتی این شد و هوا کنایتون انکونه تحت اختیار البایع، که میگن تحت اختیار این نیست، نام میبرن میگن تحت اختیار مشتری نیست، این کنایه از این است که تحت اختیار اونه، این کاره نیستش، مشتری کاره نیستش. و با کنایتون انکونه تحت اختیار البایع، وقتی تحت اختیارش بود انشاء ابقاه، و این بیع رو نگه میداره و انشاء فسخه، فسخش میکنه. که این بیان دوم از محقق ایروانیه، اون بیان اول از شیخ انصاری رضوان الله علیهم. و به تعبیر آخر، التقسیم قاطع للشرکه، همونطور که در اصول و اینام بیان شده، وقتی تقسیم کردن و گفتن این اینو داره، این قاطع شرکت، یعنی دیگری نداره، ولی هر دو داره، تقسیم کردن نداشت. و به تعبیر آخر، التقسیم قاطع للشرکه، شرکت رو قطع میکنه و از بین میبره. و هینا یقال ان ال... و هینا یقال البیع لیس للمشتری ای فی اختیاره، بیع برای مشتری نیست، یعنی در اختیار او نیست، در اختیار او نیست. و معناه انه فی اختیار البایع و یمکنه الفسخ، و بایع بایع امکان فسخ وجود داره و ممکن است بایع را فسخ نمودن. این وجه سومی که برای اثبات استظهار این که معنای لا بیع له این باشه، نه اینکه صحت نداره، نافذ نیست، برای اینکه یعنی تحت سلطه باش مشتری نیست و تحت سلطه بایع و اون خیار تأخیر داره. اشکالون، دو اشکال در اینجا بیان شده. اشکال اول این است که به این بیان سوم و این قرینه سوم این است که خب بله، در روایت زراره این بود که لا بیع و الا فلا بیع لهو، اما در روایت سیه علی ابن یقطین بود فلا بیع بینهما، که خودتون هم گفتید ای باطل باشه باید بگه بینشون نیست، نه اختصاص به یکی بده. خب سیه علی ابن یقطین میگه بینهما نیست، یعنی بس باطله. این تناسب داره با چی؟ با اینکه بگه باطله، اگه بعد از 3 روز نیواد بی باطله. این اول. ثانیا این است که شاید معناش فلا بیع بینهما این باشه که این بیع صحتش به امضاء بایع نیاز داره. تا 3 روز اگه خدمت شما شود نیاورد، در این 3 روز صحیحه، بعد از 3 روز صحتش منوط به اجازه بایع است، باید قبول کنه که این بیع باشه، نه اینکه حق فسخ داره، نه اصلا صحتش، بودنش و صحت فعلیش نیاز داره به امضا و قبول بایع. مثل چی؟ مثل عقد فضولی، که عقد فضولی بخواد صحت فعلی داشته باشه اجازه مالک میخواد، اجازه من لول اجازه میخواد. شاید این که فرموده فلا بیعب بینهما میخواد اینو بفرماید، یا اون حدیث حتی قبلی که فرمود لیس له، یعنی برای این بی نیست، به این معنا که این بی بخواد باشه باید بپذیره بودنش را تا اینکه صحت فعلیه پیدا کنه. پس ربطی به خیار نداره که یعنی این درسته میتونه فسخش کنه، نه، اصلا درست بودنش در اختیار بایه است که بپذیره و امضا کنه و اجازه کنه. شاید هم این باشه معنا. اشکالون اضافتن الى قولهی فی حدیث علی ابن یقطین لا بیع بینهما المناسب للبطلان، اضافه و علاوه بر این قول امام علیه السلام حسب نقل در حدیث علی ابن یقطین لا بیع بینهما که این مناسب با بطلان اصلا نه با خیار، همونطور که خودتون هم قبول کردید، یمکن ان تکون صحت المعامله منوطتن به امضاء البایع، ممکنه اصلا صحت معامله منوط به امضاء بایع باشه، که اناطت بیع الفضولی به اجازت المالک، مثل منوط بودن صحت فعلیه بیع فضولی به اجازه مالک. تا اصلا تا اجازه مالک نیاد بیع صحیح نیست. اینجا بعد از 3 روز اصلا صحت بیع منوط به اجازه و امضاء بایع است، نه اینکه درسته بدون اجازه او، ولی او حق فسخ داره و حق خیار داره. و به هازل اعتبار یسه هن یقال، به این اعتبار که اصلا صحت منوط به امضای بایع است، صحیح است گفته شود لا بیع للمشتری، بگن آقا برای مشتری بیع نیست. همون حتی اون روایت زراره که فرمود لا بیع له، میگن بیع برای مشتری نیست. چرا؟ چون تو اون اجازه نده اصلا این بیع صحیح نیست، باطله. ای ان صحت البیع منوطتون به امضاء البایع بحیث لا یقع البیع، وقوع پیدا نمی کنه بیع دون امضائه، بدون امضای بایع. بنابراین ربطی به خیار تأخیر نداره اگه اینجوری معناش باشه. جوابه هو، پاسخ این اشکال این است که اولا این روایت علی ابن یقطین علی رغم اینکه سندش صحیحه، ولی مشتمل به این مطلبیه که خلاف تقریبا به چه گفت مذهب اصحاب و مجمعون علیه شاید باشه، و اون این است که مدار رو بر چی قرار داده در صحیح علی ابن یقطین؟ برای اینکه مبی اخذ شده یا نشده. میگه اگه مبی اخذ شده یعنی مشتری مبیع رو دریافت کرده، این بیع لازمه برای هر دو طرف دیگه، لازمه، بایع هم کاری نمیتونه بکنه. اما اگر مبیع دریافت نشده اون وقت هستش، پس بنابراین اصلا برخلاف مذهب اصحاب داره دلالت میکنه. مذهب اصحاب ثمنه، میگن اگه ثمن رو نپرداخت مشتری و 3 روز گذشت، اون وقت بایع خیار فسخ داره، حق خیار داره، نه به مبی کار نداره. حالا عبارت نگاه می‌فرید، فرماید اونجا اینجوری بود، سأله عن رجل یبیع البیع، که گفتیم به اینجا معنی مبیعه، یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه، صاحب اون مبیع اونو قبض نکرد، ولا یقبض الثمن، خود اون بایع هم ثمن رو قبض نکرده. در این جور معامله‌ای که واقع شده حضرت فرمود چی؟ قال فان العجل بینهما 3 ایام فان قبض یا قبض بیعه، اگر بیعش رو قبض کرد. اون روایت قبلی چی بود؟ اونجا این بود که سمن رو اگه آورد، اینجا نداره، میگه فان قبض بیعه، اگه اون مبیع را، اون متاع را مشتری قبض کرد، خب خبرش محذوفه، جزاش محذوفه، معامله لازم میشه. و الا یعنی و ان لم یقبض بیعه فلا بیع بینهما، ملاک و این قرار داده به حال اینکه این اشکال اول از بله در روایت علی ابن یقطین موهونتون سسته و نمیشه استناد به او کرد و فتوا داد من جهت انها جعلت المدار علا قبض المبی، چون این روایت مدار رو بر قبض مبی قرار داده که اگه قبض مبی شده یعنی مشتری قبض مبی کرده بی لازمه و بایه دیگه نمیتونه به هم بزنه و اگر نه بله و هو لا ینسجم مع نظر الاصحاب، این متلائم و منسجم با نظر اصحاب رحمت الله علیهم اجمعین نیستش. این جواب اول. پس شما نیاد روایت علی ابن یقطین رو پیش بکشید و بر اساس او بخواید این اشکار رو بکنید. و علی فرض قولنا انها کنایه عن قبض الثمن، حالا کسی ممکنه بگه نه اینجور بد معنا میکنه، این که حضرت فرموده فان قبض بیعه، یعنی اگه مشتری بیعش متاعش رو قبول کنه این کنایه است، یعنی اگه اون متاعش رو قبول کرده خب قهرن بایه که بهش میده وقتی که پولش آورده باشه دیگه، ولی سه روزه نیورده یا دو روزه نیورده بیا بگه حالا بده متاع رو، چه معمولا بایه ها اینجا مساعدت نمی کنن که همینجور بدن ببره. پس این فان قبض بیعه کنایه است از این که یعنی سمنشو داده و اینو گرفته، پس مدار باز بر سمنه و این اون روایت صریحا گفته، این روایت به کنایه و دلالت التزام مثلا گفته، ولی مدار بر همون گرفتن سمن و عدم گرفتن سمنه. حالا اگر این حرفم بزنیم و بگیم این کنایه است و اون اشکال قبلی وارد نیست، بگیم فلا منافات للحدیث مع الوجه المذکور، بگیم این حدیث که لیس لا بیع بینهما با اون وجهی که گفتیم که به خدمت شما دلالت میکنه این روایت برای این که میگه برای این نیست، پس مفادش این میشه که برای اون هست، یعنی برای بایه است، در اختیار بایه است، با اون منافاتی نداره، چون وقتی برای هر دوتاشون نبود و فقط بی برای یکیشون بود، یعنی در اختیار یکیشون بود که بایه باشه، اینجام درسته بگیم آقا لزوم بین این دوتا نیست، یعنی لزومی که هم برای او باشه هم برای اون باشه نیستش. پس روایت علی ابن یقطین هم که داره میگه فرمود لا بیع بینهما، این منافاتی نداره با اون روایت، جمع عرفی داره، تو عرف میگن بله اونجا فرموده برای مشتری نیست، اینجا میفرماد بیع لزومی بیع لازمی بین این دوتا نیست، چون وقتی که یکیشون فقط به خدمت شما عرض که حق فسخ داره که بایه باشه و مشتری حق فسخ نداره، پس اینجوری بیع لازم بین اونها قهرن نخواهد بود. میفرمایند که ولا فرض قولنا، بر فرض قول ما و قبول کردن ما انها کنایتون ان قبض الثمن، این که روایت علی ابن یقطین و اون عبارت کنایه باشه از قبض الثمن، فلا منافات للحدیث، یعنی حدیث علی ابن یقطین با وجهی که ذکر شد، که وجهی که ذکر شد چی بود؟ این بود که وقتی میگه مشتری نداره معناش اینه که یعنی بایه داره خیار، لانه هین لا یکون البی لازمن فی جهت البایه، چون در هینی که بی لازم نیست از جهت بایه و بایه میتونه به همش بزنه، فیصح قولنا لا لزوم بینهما، درسته بگیم لا لزوم بینهما، البته گفتیم این لا بیع بینهما به اون بیاناتی که گفتیم خود بی مقصود نیست دیگه، کنایه از لزومشه، یا گفتیم لزوم در تقدیره و اینجا این صفت در تقدیره، یعنی لا بیع لازم بینهما، یه بیع لازمی که نشه به همش بزنی بین این دوتا نیست، نه یه به یکی میشه به همش داد، البته به هم زنندش کیه؟ بایه. و یسه قولنا لا لزوم بینهما ولا یر العرف و منافاتن بین تلک التعابیر، عرف بین این تعابیر که لیس له و لیس بینه و ما منافات نمیبینه، قابل جمع میبینه این دوتا رو، اونو به یه لحاظ میگه گفته شده، این به یه لحاظ دیگه، این دوتا با هم تنافی نداره. ولا یر العرف و منافاتن بین تلک التعابیر. و اما این احتمالی که شما دادید در اشکال، گفتید نه شاید معنای روایت این است که این صحتش و نفوذش منوط به اجازه و امضاء بایع است، اصلا صحتش، اصلا نفوذش، نه اینکه نفوذو داره صحتو داره، این مفروغان عن باشه و فسخش در اختیار بایع باشه، نه اصلا. این میفرمان که و اما کون الروایات، این روایاتی که در این باب وارد شده از ناظر باشه الا اناتت البیع به امضاء البایع، به منوط بودن اصل تحقق و وجود بیع به امضای بایع مثل باب فضولی، فهو خلاف الظاهر، این خلاف ظاهره. این معنا اصلا به ذهن آدم نمیاد از این عبارات که لا بیع بینهما یعنی وجودش منوط به امضاء بایع است، بلکه اگر صرف نظر کنیم از اون حرفایی که زدیم، ظاهرش اینه که اصلا باطله. اگر اون قرائنی که گفتیم، قرائن ثلاثه‌ای که گفتیم صرف نظر کنیم، ظاهرش اینه که اصلا باطله. فهمت اما که اون روایات ناظرتن الى اناتت البی به امضاء البایع فهو خلاف الظاهر، فظاهرها، پس ظاهر این روایات عدم و تحقق البی و بطلانهی بالفعل، یعنی البته صرف نظر از اون قرائنی که گفتیم، من دون توقف ذالک، بدون توقف داشتن اون عدم تحقق بر عدم امضاء بایع. نه، این حکم شرعه، باطله آقا، کار نداریم که اون امضا بکنه امضا نکنه. مثل معامله ربوی، چطور معامله ربوی باطله، چطور معامله قراری، بیع قراری باطله فی نفسه. این روایت هم میگه ای سه روز ثمنو نیاوردی، این آقا بیع نیست دیگه، تمام. نه اینکه نه این صحتش منوطه و وجودش منوطه به امضای بایع است. اگه از اون قرائن ثلاثه‌ای که گفتیم و اون بیانات وجوه ثلاثه گفتیم غمزه این بکنیم، این معنا برای روایات غلطه، این احتمال غلطه و از این روایات به ذهن نمیاد. اگر از اونها غمزه این بکنیم، ظاهرش اینه که این بی باطله، اما به خاطر اون بیاناتی که گفتیم میگیم نه، این روایات دلالت نمیکنه بر اینکه بی باطله، بلکه دلالت میکنه بر چی؟ بر صحت و نفوذ این بی، منتها به اون خیاری یون که بایه خیار داره و میتونه فسخ کنه. تا حالا سه وجه گفتیم برای این استظهار. الوجه الرابع، وجه چهارم که در منیت الطالب تغییرات بحث محقق نائینی قدس سره آمده، این است که ایشون بحث به نقل فرموده است که این روایات وارده در این باب ناظر است به ارفاق به بایع، چون بایع وقتی که این معامله رو انجام میده از دو نظر در مضیقه و تنگنا قرار میگیره. یک، چون فرض اینه که در این روایات فرض شده که مبیع و متاع فروخته شده به دست مشتری داده نشده. وقتی به دست مشتری داده نشد، ما یه قاعده داریم، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. خب این میبینه که مشتری پوله رو که نداده، از اون طرف اگه این وسط هم تلف بشه، چون قبض نشده، مشتری قبض نکرده مبی را، تلف بشه از کیسه این رفته. دو، اشکال دوم که در مضیقه قرار میگیره چیه؟ این است که خب جنس و فروخته، مال مردمه، پولن هم که دستش نیمده، بنابراین مالش از کیسش خارج شده، عوضش هم هنوز در اختیارش قرار نگرفته، درود مالک شده ولی دست اونه. شارع اینجا چون میبینه که یک زیقی و مزیقی داره بر بایع وارد میشود، اینجا میخواد ارفاق بهش بکنه، برای خاطر این دو جهتی که گفتیم علی سبیل من القلو. خب این ارفاق به بایع اقتضا میکنه که معامله باطل باشه، یا اقتضا میکنه که نه زمام معامله به دست او باشه که حساب بکنه، اگه میبینه به نفعشه باقی بداره، اگه نیست خب هم بزنه و بفروشه بکی دیگه. کدوم ارفاق اقتضای کدومو داره؟ خب نائینی فرموده معلومه ارفاق اقتضای این دومی رو داره که خیار برش قرار بدن، نه اینکه بگن این معامله دیگه باطله، بلکه اصلا بطلان معامله ممکنه بگیم حتی یه ضرر بیشتری رو به وارد میکنه، نه ارفاق که بهش نیست چی. خب اون ممکنه بگه حالا سه روز نیورد تو دو پنج رو دیگه میاره، ولی دیگه ممکنه این معامله باطل باشه، این همطور یه بنجلی هم اتفاقا بوده فروخته هم تو به دوره ریشه بند میشه. الوجه الرابع ان الاخبار ناظرتون الال ارفاق به خصوص البایه، نه مشتری، بایه، مشتری که رفته پول نیورد. حالا چرا میخوان ارفاق بهش بکنن؟ اما لعجل ان المبی قبل القبض من المشتری فی زمانت البایه، چون که مبی قبل از قبض از ناحیه مشتری در زمان بایه، تلف المبی قبل قبضه هی من مال بایه، یا به خاطر این جهت که بابا یا هم تو مخاطر است، یا های هبین رفت و کیسش رفته هیچ. و اما لعجل توقیف سمن و عدم الانتفاع بهیل البایه مع خروج المبی عن ملکیته، مبی از ملکیتش خارج شده، سمن هم که توقیف شده اون آقا هنوز نیورده بده، و هازل ارفاق بالبایه لا یقتضی اکثر من جعل الخیار لهو، بیش از این اقتضا نمیکنه که خیار براش قرار بدن و بگن زمام این معامله به دست خودت، بل یمکن ان یتنافی الحکم به بطلان معاملت من هاذ القبیل مع ذلک الارفاق، بلکه ممکن است حکم به این که و بلکه ممکن است این که تنافی داشته باشد حکم به بطلان معامله از این قبیل که سمن رو نپرداخته مشتری و سه روزم گذشته، شارع بگه اینجور که شد معامله باطله، این با اون ارفاق ناسازگاره، برای خاطر اینکه این سه روزم این صبر کرده، حالا شارع میگه که چی؟ میگه باطل. حالا شاید اون دلش میخواد این معامله درست باشه، حالا یه خود دیگه صبر میکنیم، یا میبینه مشتری دیگه این گیرش نمیاد، الان بازار وضعش خوب نیست، این هم که الحمدلله حالا فروش رفته، حالا سمن یه خود دیر و زود بشه. بنابراین اونی که با ارفاق علا کل حال انسازگاره این است که بگن زمامش دستتون، خودت محاسبه کن، نه بیان بگن باطله. باطله خیلی از صورش به ضررشه، ارفاق نیست بر او. این فرمایش آقای نائینی، اشکالی که کردن گفتن هذا الوجه محل تأمله، لأنه مع الغض النظر عن الوجوه الآنفه لا يحرز ان تكون الاخبار ناظره الى الارفاق بالبایه. اگر ما غمزه این کنیم از وجوهی که گذشت، سه وجهی که قبلا گذشت، کجای این روایات ازش هستش که شاعر میخواد ارفاق به بایع بکن؟ یه حدسی شما دارید میزنید، دلیلی قرینه این کلامی در این روایات نیست که بر این دلالت بکن، مال یه حدسی آدم میزنه، زن نیست که بر انسان پیدا میشه، و اینو که نمیتونیم ملاک قرار بدیم برای اینکه حدیث رو اینجوری معنا کنیم، اگه واقعا ظاهرش اونه با این نمیشه اونجوری معنا که دست از ظاهر برداشت. لأنه ما اغض النظر عن الوجوه الآنفه، وجوهی که به زودی گذشت، لا یحرز ان تكون الاخبار ناظره الى الارفاق بالبایه و یحتمل ان یراد بیان و عهد شروط صحت المعامله و هو تسلیم المشتری للثمن قبل الثلاثه. احتمال داره که این روایات نظر داشته باشه به بیان یکی از شروط صحت معامله، که چیه اون؟ یکی از اون شروط مثلا اگه ما اینجوری فرض کنیم دلالت روایات را، تسلیم مشتری ثمن را قبل از ثلاثه. یکی از شروط صحت معامله صحتش اصلا، نه خیار. این است که قبل از ثلاثه ایام در معاملاتی که تأجیلی براش قرار داده نشده، عجلی براش قرار داده نشده، نسیه نیست، قبل از سه روز باید بپردازی. همون جور که مثلا شرط اینه که قراری نباشه، شرط اینه که قدرت بر تسلیم باشه، یکی از شرطش هم ممکنه شارع همین قرار داده. خب اینم وجه چهارم. این وجه چهارم البته اگه توجه کرده باشید، در همون وجه اول اون بیان آخر اونجا این مفروض بود درش که این روایات در مقام چیه؟ در مقام آره به صدر رفع ذلک و نجات البایم ما وقع فی من از ضیقه. خب اگه اینجا دارید اشکال به این جهت میکنید، خب اونجا هم باید اشکال کنید. اونجا هم همین بود و خیلی فرق میشد به اون بیان نمیکنه این که حالا اینو ما چهارم قرار بدیم. الوجه الخامس، وجه پنجم برای این که بگیم حدیث معناش اینه، نه این که میخواد بگه باطله، اینه که آقا فوقا همه اینجوری از این حدیث فهمیدن و برای این حدیثات استدلال کردن، برای همین خیار تأخیر. الوجه الخامس ان فهم العلماء و حملت الاخبار، کسانی که حامل این اخبارن و این اخبار رو به ما رسوندن، محدثین بزرگوار مثل کلینی، مثل شیخ طوسی، مثل صدوق و این بزرگان، اینا فهم العلماء و حملت الاخبار من هذه العبارات ليس نفي الصحه، فهم اونا نفی صحت نیست، بل نفی اللزوم، بلکه اونا اون چیزی که فهمیدن نفی لزومه از ناحیه بایه. اینو فهمیدن که اینم شیخ اعظم رضوان الله علیه فرموده. پس تا حالا دو وجه از شیخ اعظم نقل شد. اشکال یمکن الاشکال علی هذا الوجه بأن فهم جمیع العلماء، بأن فهم جمیع القدماء رحمهم الله غیر واضح بالنسبت لنا. این سغراش معلوم نیست که واقعا همه اونا اینجوری فهمیدن، این روایت رو ذکر کردن، من چی فهمیدن ازش برای ما روشن نیست. حالا تازه روشنم باشه، من فهم اونا بر ما حجته و مع فرض وضوحهی، یعنی وضوح فهمه قدمای اصحاب، جمیع قدمای اصحاب، فوا غیر حجت علینا، این فهم برای ما حجت نیست. البته خب ولیکن من الانصاف القول به ان استظهار العرف لو کان علی البطلان فبالنظر الی عدم الدلیل علی الخلاف کیف تظهر الاصحاب رحمهم الله الخیاره. انصاف اینه که البته اینجوری بگیم استظهار عرف از این عبارات، این واقعه در این روایات اگر بر بطلان بود، از اون طرف هم ما قرینه ای نداریم برای این که دست از این بطلانی که ظاهر روایات برداریم، چجور علما پس استظهار کردن خیار را؟ پس این که اینا استظهار خیار کردن معلوم میشه فهم عرف بطلان نیست. اگه واقعا فهم همه عرف بطلان بود، از اون طرف قرینه برای رفع ید از این بطلانی که فهم عرف نداشتیم، پس چجور علما اومدن گفتن خیار هست اینجا نه بطلان؟ پس این خودش میتونه لااقل قرینه یا لااقل مؤید این باشه که مفاد این روایات چیه؟ بطلان نیست، بلکه همون نفی لزوم است. و علیه و بنابر این که بنابراین انصاف و این مطلبی که گفتیم، یا به قول برگردیم علیه، یعنی این قول به ان الفلان فلا اقل من ان فهم المشهور مؤید قوی لاثبات المدعا. یه مؤید قوی است برای اثبات مدعا که بابا ما خودمون اینجوری میفهمیم، ببین علما هم همینجور فهمیدن. خب حالا اینجا یه مؤیداتی هم برای این خیار تأخیر وجود داره. این که مؤید نگیم به خاطر این است که روایاتی هست که ازش همین مطلب در میاد اما از نظر سند مثلا ضعیفه و که مرحوم امام رضوان الله علیه ذکر کردن. مؤیدات و خیار تأخیر زیادتاً علی الوجوه السابقه که به اونا استدلال کردیم، فقط صیغت مؤیدات اخرى لهذا المطلب فی کلام بعض الفقها، ردیف گردیده شده مؤیدات دیگری برای این مطلب در کلام بعض فقها که حضرت امام قدس سر رو باشه. اینا چون راحت من امشب اجازه بدید اینا چند دقیقه اینو بخونم. المؤید الاول عن امام صادق علیه السلام فی دعائم الاسلام انه قال، حضرت به حسب این نقل فرمودن راجع به کسی که اشترا صفقتن، یک متاعی رو، یه صفقه و متاعی رو خرید و ذهب لیأتی به ثمن، رفت تا پولشو بیاره، فمزت له ثلاثه و ایام لم یأت به، سه روز گذشت و اون ثمن رو نیاورد. انه قال، درباره همچین شخصی چی فرمود؟ فلا بیع له اذا جاء یطلب. اینجا فرمود که بیع برای این مشتری و برای این رجل نیست اگر بیاید و مطالبه اون مبیع رو بکنه، ما الا ان یشاء البایع، مگر اینکه بایع مشیتش و ارادش به این تعلق بگیره که باشه حالا. و انجا قبل مضی ثلاثه ایام به ثمن فلهو قبض و مشتراه اذا دفع الثمن، اما اگه قبل از سه روز بیاره اینجا برای اوست، برای اون مشتریست قبض اون چرا که خریده است، البته در صورت که ثمن رو دفع کنه به بایه. حالا فرمودن یدل الحدیث الا ان المراد هو نفی اللزوم، این حدیث دلالت میکنه برای این که از اون لا بیعت چی مقصوده؟ لا بیعت لهو یعنی لزوم برای اون نیست، این بیعی نیست برای اون، کنایه از این است که لزوم برایش نیست. مثلا چرا؟ حیثو انما یمکن ان یعلق علی مشیت البایع و ابقاء البیع و فسخو لا صحتو، اون چیزی که میشه به اراده بای مربوط کرد که حضرت فرمود الا ان یشاء البایع، این چیه؟ این بقاء بیعه، نه صحت به صحت بیعه که مشیت بایع نیست. از صحت و الفساد غیر تابعین لمشیت البایع، اونی که بر مشیت بایع متوقف است اون نگاه داشتن و فسخ، اون خیاره اونه. و اما ان نقول به ان المراد و انادت و امضاء البیع به ارادت البایع فهو خلاف الظاهر کما مر سابقا. حالا اگه شما هم حرفی که قبلا زدیم بیاد اینجا اینجوری بگید نه، این که منوط به مشیت بایع کرده یعنی بعد از سه روز صحت این بیع، اصلا صحتش نه خیاریتش، صحتش منوط به مشیت بایع، اگه رضایت بده خب مثل بیع فضولیه. این میگن خلاف ظاهره، احتمال داره ولی ظاهر این نیست، ظاهر همون مطلب خیاریت و این که میتونه فسخ کنه اگه بخواد، یعنی اگه بخواد بقاء بیع را، نه اینکه این بی صحتش متوقف بر اجازه اوست. این یه روایت. المؤید الثانی روایت علی ابن یقطین، یه روایت دیگه غیر از اون روایتی که بهش استدلال در مقام استدلال ذکر شد. روایت علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام از موسی بن جعفر زهرا سوال کردم، ان رجل اشترى جاریتن، یک کنیزی رو خرید و قال اجی اوکه به سمن، به بایع گفت که پولشو برات میارم. فقال ان جاء فی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیع له. حضرت فرمود اگه تا یه ما پول رو بیاره خب، و الا فلا بیع له. خب به بیان ان المهله الى الشهر استحبابیه لا حکم خاص فی الجاریه و الا کما یقال فانه مخالف لنظر اکثر الاصحاب رحمهم الله ولا يخفى ان هذا الاستسها ان هذا الاستحباب لا يلائم بطلان العقد. بچه مؤید بودن این روایت این است که این که حضرت فرمود تا یه ما این حکم استحبابیه. چرا؟ به خاطر اجماع و مسلمیت بین اصحاب، نه اینکه بگیم در متاعهای دیگه سه روزه جاریه سه روز نیست بلکه یک ماهه. نه، اینجا هم همون سه روزه، تو جاریه هم سه روزه، ولی مستحبه که آقای بایه اینجا تا یه ماه. خب این که مستحبه تا یه ماه صحب کنه با چی جور در میاد؟ با بطلان؟ اگه باطله که خب دیگه استحباب معنا نداره، خب یه ماه برای چی صحب کنه؟ باطله دیگه. این که استحباب داره صحب کنه معلوم میشه معامله باطل نیست. حالا تون در مورد جاریه است، اونم ممکنه حالا این چند روزه بالاخره دلش خیلی به این وابسته شده باشه، یا اینجا از خدا فرموده، مثلا شارع فرموده که اینجا رو تا یه ماه صحب بکن، اعمال خیار فعلا نکن. پس اینم مؤیده، این است که لزوم از بین میره، نه اینکه اصل صحت معامله از بین میره. به بیان ان المهله الى الشهر استحبابیتون، نه اینکه یه حکم خاصی باشه در مورد جاریه که جای دیگه سه روز، اینجا مثلا یک ماه. و الا کما یقال، اگر بخوایم بگیم یه حکم خاصی است در مورد جاریه، فانه این حکم خاص بودن مخالفون نظر اکثر الاصحاب. بله، خب با نظر اکثر اصحاب مخالفه. ولا یخفا ان هذا الاستحباب لا یلائم بطلان العقد. استحباب این که تا سه روز تا یه ماه صبر بکنی، یعنی بعد از اون که اون سه روزه خدمت شما عرض شد مال همه جا حتی در جاریه، تا اون سه روز لزوم داره. بعد از اون سه روز اگه واقعا باطل بخواد بشه چه معنی داره بگیم استحباب؟ باطل دیگه. پس این دلیل است بر این که نه، بعد از سه روز باطل نیست، بلکه حق الخیار وجود داره. حالا شارع در مورد جاریه به بایه میگه از این حق الخیارت استفاده نکن تا یه ماه، مستحب استفاده نکنی تا یه ماه. والبیانو ولا یخوان نازل استحباب لا یلائم بطلان العقد. والبیانو منوتون به قبول استحبابیت الحکم، که ما اینو بپذیریم. و هو بیان لم یکن ثابتا، و این استحبابیت، این قبول استحبابیت حکم اگر چه ثابت نیست. و ان مجرد مخالفت نظر الاصحاب، که تازه اصحاب هم همه نبودن، اکثر بود، لا دلیلیت فی، دلیلیتی در اون نیست برای این که ما بگیم حمله بر استحباب بخوایم بکنیم. ولیکن لزنیت صحت نظر الاصحاب و ثبوت الاستحباب و یعد ذالک من المؤیدات. بالاخره این فتوا ولو حجت نیست، ولی ظن به این که حرف اونا درست باشه که وجود داره. این امر مزنون مؤیده این میشه که پس بعد از ثلاثه ایام خیار وجود داره، نه اینکه بی باطل باشه. این هم به خدمت شما ارشاد مؤید ثانی. المؤید الثالث هو روایه عن الامام صادق علیه السلام، فرموده العهدتو به حسب نقل، العهدتو فی ما یفسد من یومهی مثل البقول و البطیخ و الفواکه یومون الالی. فرمودن عهده و متعهد بودن بایع برای پایداری و وفاء به عقد در متاعهایی که فاسد میشه از یک روز، یعنی در طول یک روز اگه بخواد بمونه، بیشتر بخواد بمونه، فاسد میشه، مثل سبزیجات و به خدمت شما عرض به تیخ و که ظاهرن به تیخ یعنی همین مثل هندوانه و خربوزه و این چیزا و فواکه میوه ها. این یومون الالیل، یعنی تا شب اگه سبکت نیورد این میتونه معامله رو به هم بزنه. مؤیدیت و هذه الروایه من جهت ان العهده المناسبه یا لزوم لسهه، عهده‌ای که مناسب اینجا لزوم نصحت از خاصه فی الاعیان الخارجیه، به خصوص در چون به خدمت شما عرض شد که اونی که به عهدش هست میگه تا روز تا شب دیگه، این اونی که مناسبه چیه؟ اون لزومه، یعنی نصحت که بگه تا شب این عهد باطله، نه خب میگه من به هم نمیذارم، خب باشه پلاسیده میخواست بیار. به خصوص در اعیان خارجیه ای که به خدمت شما عرض شد که فاسد نمیشه. نعم یحتمل ان یکون المراد من العهده زمان المبی، البته در این روایت احتمال داره که زمان مبی مقصود باشه. یعنی چی؟ یعنی چون طرف المبی قبل قبضه ایم مال بایعهی، میگه در این حضرت میخواد بفهم در این جور چیزا تا شب فقط اگه ابن رو از مال بایعه، اگه گذشت دیگه تلفش از مال بایع نیست، از کیسه خود مشتریه. پس ناظر نیست به چی؟ ناظر نیست به مسئله خیار، ناظر است به مسئله زمان قبل القبض. اونو داره میگه در این امور تا شب هستش. از این جهته که میگیم چیه؟ میگیم مؤیده، چون احتمال اون معنا هم داره، از این جهت میگیم مؤیده. نعم یحتمل ان یکون المراد من العهده زمان المبی ای ان تلفه فی عهده البایع الى اللیل لا بعد اللیل، فیکون الحدیث مقیدا لدلیل زمان المبی قبل القبض. اون دلیلی گفته که تلف المبی قبل قبضه ایم مال بایعی اطلاق داره، حتی در مثل بقول و بطیخ و فواکه هم میاد، اما این روایت تخصیصش میذاره، میگه نه در اینا فقط تا شبه. ولیکن نظر الروایه الى خیار تأخیر لا الى زمان البایع استثناءن اقرب الى فهم الاصحاب رحمهم الله فهی مؤدیه. درسته در این روایت دو تا احتمال وجود داره، ولی نظر روایت به خیار تأخیر، نه زمان بایع در حالی که استثناء باشه از اون قاعده عامه که تلف المبی قبل قبضه به مال بایع، این که نظر روایت به خیار تأخیر باشه نه اون، این نزدیکتر است به فهم اصحاب رحمهم الله که اینجور این روایت رو معنا کردن و فهمیدن ازش. پس بنابراین با توجه به فهم اصحاب، ولی اون فهم اصحاب الان برای ما حجت نیست، اما مؤید این خیار تأخیر می شود. والحاصل ان الروایات غیر ناظرتن الى صحه و البطلان، روایات وارده در این باب ناظر به صحت و بطلان نیست، بلکه ناظر به چی؟ به اثبات خیار است. فتحصل مما ذکرنا، که علاوه این روایات با بیاناتی گفته شد، خیار تأخیر سمن برای بایع با این ثابت می شود با این روایات. حالا آیا خیار تأخیر سمن شرایطی هم داره که قبلا گفتیم بله چند تا شرط داشت، که حالا بحث بعدی شروط خیار تأخیره که انشاءالله در جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.